بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. جنود عقل و جهل، جلسه 20، 25 اردیبهشت ماه 1398، مشهد مقدس.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. امشب جلسه پنجم در واقع سال سوم شرح حدیث جنود عقل و جهل مبتنی بر کتاب امام. ما دیشب راجع به مقام شکر و نقطه مقابل اون و ضده کفران و ناسپاسی صحبت کردیم و بخش از مطلب اون که حالا خدمت شما بزرگواران عرض میکنم. گفتیم اول کسی که قدردان نعمت منعمه، کسی که نعمت میده به ما، یعنی اول میفهمه نعمت چیه، که همینش خیلی ها اصلا سر در نمیارن، به خدا حسن زن داره، منعم رو میشناسه، درگیر این ظواهر و واسطه ها نمیشه، منعم اصلی رو میبینه. من راجع به این مسائل صحبت کردیم و امشب ادامه بحث و راجع به طمع هم صحبت بکنیم که در واقع مقام بعدی است. حالا یکی از راه‌های شکر نعمت، شکر مجاری نعمت. ما جلسه قبل گفتیم که وقتی ما راجع به شکرگزاری صحبت می‌کنیم، ما اون کسی که جلومون ترمز زد ما رو سوار کرد، ما اون آدم رو نمیبینیم، ما خدا رو میبینیم. اما این آیا به معنی که اون آدم حذف شه؟ ابدا. این خودش کفران نعمته. ما در واقع میگیم خدا رو اول ببین بدون این واسطه شه. همین قدردان همون آدم هم هستیم، ازش تشکر میکنیم، یا آقا دست شما در نکنه، خیلی لطف کردید، نصف شبی ما رو رسوندید زیر بارون، ما رو سوار کردید، ها کرایه نگرفت، کم گرفت، هر چیزی، اگه لطفی کرده به ما، ما قدردان این هستیم. اما این آیا به این معنی که ما کلن یک مطلبی رو بگذاریم کنار؟ ابدا اینطور نیست که ما بگیم حالا وظیفه بود، چشش گور دندش نر، مأمور الهی بود، مثلا باید وظیفهش بوده کارو انجام بده. یکی از این دوستان میگفت رفته بودیم سیل، یک از این نقاط که سیل اومده در کشور، یه دوستا طلبه بودن داشتن کمک میکردن به اون بنده خدا و خونش داشتن تمیز میکردن. میگو برگشت اینجا میکرد، دست زد به کمرش، میگو اینجا رو بشور، اینجا هم تمیز کن، میگو میسابید، حالا به اینجا هم تمیز کن. میگو خودش واسه دو نگاه میکرد. میگه رفتم بهش گفتم که بابا زشته، بابا این لباس پیغمبر تنش بنده خدا اومده داره برای تو زحمت میکشه، اینجا واسه دستور میدی لطفا یا فلان. گو وظیفشه. گفتم چرا فکر میکنی وظیفشه؟ گو می به اینا حقوق نمیدن که به ما کمک کنن. کی حقوق میده؟ گو بنا تو ذهنشون بود که لابد اینا یه حقوقی میگیرن، دارن به کمک میکنن، برای ازا میخواست حلال کنه حقوق اونا رو دیگه. گو بداشت پوستشون رو میکن بنده برو. میگه بهش گفتم نه بابا این حرفا چه حقوق چی این، آخه کجا شما دیدیم مثلا یه نفر طلبه ای رو بیه برو کار کنه، آخه این طلبه هم چه چیزی دیگه. بعد سه چهار تا استدلال آوردم، گفت ای اینجوری، خب بگو شب شام بیان اینجا خونمون. می‌خواست حالا قدردانی بکنه، خب ولی شامی هم بعد دعوتش می‌کنه ولات. بعضی موقع ما فکر می‌کنیم این نفر وظیفه‌شه، چشش کور دنداش نرم باید بینه. نه، این نفر مول لطف می‌کنه وظیفه‌ش نیست. اون اگه داره خیر میرسونه، اگه اون بزرگواره، اون اگه داره لطف میکنه و درست اون آدم به خاطر خدا داره اون کارو میکنه، شما اگه بدبخت بیچاره مونده تو راه سوارش میکنی میرسونیش، اون که آدم بی تربیتی باشه تشکر هم نکن. واقعا آدم بی شعور و بی تربیتی اگه تشکر نکنه. خب اما اون لحظه ما میگیم آقا بشکنه این دست که نمک نداره و دیگه من کمک نمیکنم به کسی، این حرف غلطی. ببین اسلام خیلی قشنگ روابط اجتماعی رو میچینه. وقتی دو نفر به هم نیاز دارن، دو نفر با هم تعامل دارن، دو نفر برخوردی بینشون پیش میاد، برخورد معنی بد نه ها، ارتباطی بینشون پیش میاد، سعی میکنی یه کاری کنی که هر کسی بین انگار این که مثلا من میگم شو تو باید 10 قدم بیای جلو، منم باید 10 قدم بیام جلو که با هم دست بدیم. خب اسلام در واقع میاد چیکار میکنه؟ میگه تو 12 قدم بیا، تو هم 12 قدم بیا. چرا؟ شاید اون 9 قدم اومد، شاید اون 8 قدم اومد، میخواد دست دادن شکل بگیره. یعنی هدف اسلام اینه. خب مثلا دقت بکنید، اسلام از این طرف میگه قرض کردن مکروهه، از اون طرف میگه قرض دادن خیلی هم مستحب، خیلی هم مستحب. این چقدر جالب. از این طرف اگر اون فقط بخواد قرض بده، اینم قرض گرفتنم اوکی باشه، مکروه نباشه، دیگه مش مفخور بار میان دیگه تو جامعه. میخواد مفخوری نکنن، مفبری نکنن، اینا کار کنن، دنباله نباشه این اون پول قرض میگیریم حالا. اما از اون طرف هم میگه خب این زحمتشو کشیده، پس این آدم آدم کاریه، واقعا هم میدونه که قرض گرفتن مکروهه. خب اما حالا که رفته گرفته، باید یکی باشه بهش قرض بده، نه چرخ آبرو حیثیتشو ببره. میگه قرض دادن مستحبه. میبینید خود روابط رو درست کنه. از این طرف میگه تو اگر رفتی کار خیری کردی، منتظر پاسخ و پاداش از خلق خدا نباش. فردا نگو بشکن این دست که نمک نداره، فردا نگو دیگه من دیگه از این کار خوب انجام نمیدم. از اون طرف اون میگه بیشعور تشکر کن. یک حدیثایی داریم، ببین امام صادق علیه السلام میفرماد از جمله حق شکرگزاری خدا این است که از کسی که آن نعمت به دست او جاری شده تشکر کنی. وسائل الشیعه جلد 16 صفحه 311 بابش حدیث 9 میگه اصلا تو تشکر از خدا، یکیش که از همین آدم تشکر کن. ما تو جلسه قبل گفتیم یعنی خدا رو فراموش نکن. این الان دوتا بود داره دیگه، یکی کلن همین ظواهر و واسطه ها رو میبینه کار خراب میکنه، یکی دیگه از چی؟ عکسش میگه اینا کیه، اینا وظیفه شونه، اینا حقوق میگیرن بیان نوکری منو کنن. اینا هر دوتاش دو سر افراط و تفریط. اصلا اسلام اومده ما اعتدال داشته باشه، تعادل داشته باشه رفتارمون، همه چی به جای خودش. این اسلام همه عاشقش میشن، اسلامی که به وقتش نگران پر ارزن تو دهن مورچه است که به ظلم نگیره، به وقتش که چنان شمشیر میزنه و محکم پیش میره هیچ کس توانه ایستادن جلوش نداره. یکی از چیزهایی که من مردم توانه فهم و درک اینا رو ندارن دیگه، مردم یا از توشون چنگیز خان مغول میزنه بیرون، یا یه آدم گوری مگوری هایی که بزنید تو گوششون این برو میگیرن. مثلا شما دیدید دیگه فیلمی از مراسم تشییع جنازه یا اینکه پیکر مطهر شهید احمد کاظمی رو آورده بودن، برخی از این همرزمای قدیمیشون فرمانده نیروی زمین سپاه بود اون موقع به شهادت رسید، آورده بودن آقای محسن رضایی فرمانده قدیم سپاه اومده بود، همین حاج قاسم سلیمانی اومده بود، همین قالیباف هم اومده بود، اینا که یه زمانی مثلا مسئولیت تو سپاه داشتن و الان بعضن دارن. این حاج قاسم سلیمانی قالیبافو بغل کرده بود، جوری زار میزنه گریه میکنه، این تحلیلگره آمریکایی بره ببینید چی ها نوشتن. نشته ما اصلا این آدمو نمیفهمیم، برای چی داره گریه میکنه؟ ببین اونا یا چنگیز خان مغول میبینن یا آدم گوری مگوری، این تعادل ندارن دیگه. اسلام میگه تو میتونی همون موقعی که در مقابل اشد علی الکفاری رو هما بینه، اصلا مؤمن اون کسی که اشکش به مشکش باشه برای خدا و خشمش برای دشمن باشه. وقتی نعره حیدری بزنه دشمن کوب کنه، اما با بچه یتیما نه، با زن و بچهش نه، با دوستان با بچه شیعه ها نه، با محبان اهل بیت نه، سر اینا سر ضعیف داد نمیزنه. به این کسی که پامنبر همچین پامنبریایی داشتن بزرگ بشید بیای بالا میشه مثل مالک، مالک اشتر امیرامو میفهمون این خروس جنگی منه. میفرستادش میزد. حضرت فرمود مالک برای من همچون علی برای پیغمبر است. خیلی حرف این خدا شد. کاشف الکرب ان وجه رسول الله بود امیرالمومنین، هر جا کارگیر میافتاد میگو علی حالا نوبت توه. دو در بازا قایم شدن دوباره، پاشو برو. مالک بر من این بود، کار گره میخورد میگفتم مالک برو حلش کن، درست شد. این مالک توی کوفه است ظاهرن، فردی نمیشناسد، توف انداخت تو صورت مالک، هیچی نگفت، رفت مسجد نمازش خوند. دورش شم شدن گفتن نفهم میدونی کی بود؟ گفت فرمانده لشکر علی بود. یارو به غلط کردن افتاد، به دست و پا زدن افتاد. آقا غلط کردیم، اشتباه کردیم، افتاد دست و پا زدن. بارم با این منبر اینجوری باید ظلم به کسی نمی کنیم، میگذاریم از بچه مچه ها، خطا هم کرده میگذاریم، اما جلو خطا کار باید تربیت بشه، باید ادب بشه. آقا رسول الله میفرمان در روز قیامت بنده آورده شده و در پیشگاه خداوند عز و جل به پا داشته میشه. بنده رو میارن، میان وایسته جواب بده. سپس خدا دستور میدهد که او را به سوی آتش ببرن. الا النار. پس آن بنده میگوید پروردگار را دستور میده که من را به سوی آتش ببرن و حال آنکه من قرآن خواندم. خداوند میفرماید ای بنده من، به تو نعمت دادم و تو شکر نعمت مرا به جا نیاوردی. تو شاکر نبودی، تو درگیر شدی. و حالا که و پس آن بنده گوید پروردگارا تو فلان نعمت را به من دادی و من هم آنچنان شکر تو را به جا آوردم. اسم میبره، کجا نگردم خدایا، کی گفته من شکر نمیکنم وقتی این نعمت من، خودم گفتم الحمدلله رب العالمین، من که یادمه که. پس پیوسته آن بنده نعمت ها و شکر ها را برمی شمارد، تون تون شروع میکنه این نعمت رو شمردن. پس خدای تعالی میفرماید بنده ای من راست گفتی، قد صدقت، راست گفتی، قبول دارم اینا که میگی راست میگی، الا اینکه تو از کسی که من نعمت را به دست او بر تو جاری ساختم سپاسگزاری نکردی، تو کور شدی، تو باعث میشی رفتارهای امثال شما باعث میشه کسی دیگه کار خیر جای انجام نده. ببین به اون میگه تو کار خیر انجام بده ولی دوست نداشتن، اما به تو میگه تو خیلی غلط کردی جا مرخب. به من و شما میگه اگه دنیا رو فساد گرفت تو محکم بمون، پوستت هم میکنه اون دنیا. اون شیعه که تو فرانسه است، توی لاس وگاس، تو این ور اون ور رو برمیداره میاره میگه این جلوش فساد انجام نمیشد. من اگه از این آشنای ما اروپا است امروز باش تماس گرفتم، میگفت روزهای روزه دارم میگیرم 20 ساعته، همه هم جلوشون همه چی میخوره. هر دو 60 ساله بند خدا بیماری قندی و اینجور چیزا هم داره، بعد میاره اینا رو دونه دونه حجت خدا میاره بالا سر ما نشون میده، میگه که مرد دوستون داره چیکار میکنی، تو کور بودی اینو ندیدی؟ خب این طرف ماجرا، اما از اون طرف میگه شما خیلی بیخود میکنید تو جامعه اسلامی روزه خوری میکنید، کار رو بر این سخت میکنید. ببین خدا میخواد کار شکل بگیره، خدا اونجایی که میخواد نریزن همه سر مرده غسل مس میت میذاره، درسته که کار سخت بشه بگه با دست بزنیم باید بریم غسل کنیم ولش کن، کار عمدن سخت میکنه، قوانین بازدارنده میذاره. اونجا که میخواد همه برای میت نماز بخونن همینطور با کفش وایستاده باشه برو بدون نماز میته، هیچی بدون هیچ همچنون وایمسه الله اکبر. چرا این کار میکنه خدا؟ میخواد اینجا نماز بخونن، میخواد اونجا به مرده دست نزنن. چه حکمتی داره؟ بعضی شما میفهم آقا شاید اون مرده بر مبنای مریضی مرده، ها؟ این دست زدنه چی باعث بشه چی بشه؟ انتقال ویروس و باکتریش مثلا، چه میدونیم؟ یکی دیگهش با مردم احساساتی میشن تیکه تیکه میکنن، آبروی اون مرده میره، بدنش برهنه میشه میفته بین مردم، مرده است بدنش تغییر شکل پیدا کرده، میبینن تو ذهنشون ثبت میشه. ده ها دلیلی که ماها نمیدونیم، بعضیشو میفهمیم، فکر میکنیم، بعضیش به مرور زمان تجربه برای ما اثبات میکنه، بعضیش هم نه عقلمون قد نمیدونه نمیدونیم چیه، اما چون بنده ایم تابعیم چشم. خدا این کارو داره انجام میده، میگه تو خیلی غلط کردی، به واسطه این آدم بر تو این لطف جاری شد، تو تشکر نکردی، واسطه ها رو حذف کردی. اصلا ببین بزرگترین گناه یهود از نظر من حذف واسطه هاست. یه نکته رو به شما میگم که خیلی هم متاسفانه به عنوان اسرائیلی ها در روایت اسلامی راه پیدا کرد. اینو روحانیون حاضر در جلسه دقت بفرمون، مناجات خونا مده ها دقت بفرمون، نه همش ها، نه همش، اما خیلی هاش اینه. دقت کردید حضرت موسی همیشه ضایع میشه توی مناجات ها؟ متوجه شدید؟ خدایا به موسی گفت اینجوری بشه، بعد موسی هم گفتش که باشه، بعد یادید نشد. چی شد؟ هیچی، موسی اون بنده من خودش مستقیم به من یه پالسی فرستاد و اینا. یعنی خدا میخواد پیغمبرتو مچلش کنی؟ اصلا موسی باید برای او بگه استغفر الله، یا ابانا استغفر لنا، بابا جون تو باید برای ما استغفار به طلبی. بچه های حضرت یعقوب جمع شدن گفتن غلط کردیم، خدا گفت نمیپذیرم. ای خدا تو هم رئیس دفتر میخوای؟ آره. گوشات نمیشنوه؟ میشنوم. باید بگید باباتون استغفار به طلب. که چی؟ که بفهمید باید حرفشو گوش میکردید، که بفهمید واسطه فیض اوست، که بفهمید شکر یعقوب یعنی شکر من الله. اینا که توسل قبل نداده اندازه گاو نمیفهمن، یعنی از یه دو قرون صفحه قرآن نخوندن، یعنی تفسیرم نخواستن، از آیات قرآن نخوندن. یعقوب اینجا چه نقشی داره؟ خدا نمیشنوه؟ خدا مستقیم واسطه نه؟ یا ابانا استغفر، اینجا باید اینا باید به واسطه اینا بیای، به واسطه یعقوب. هی حضرت موسی باید ضایع بشه اینجا. دیدی تو این مناجات ها هی خیلی میشنوی ذکرم که اینا اون نکات عمیقه دیگه، دقت باید صورت بگیری که یهود که پدر تحریفه چطور انبیاء الهی رو زد. یکی عرق خور کرد، یکی خانم باز کرد، یکی نمیدونم دیدی چه بت پرست کرد. شرمش میاد که تو با اینا رو میخونه خدا شاهد، شرمش میاد که تو با اینا رو میخونه. نه اصلا صلوات فکر کردی یعنی چی؟ یعنی خدایا من شاکرم به واسطه این خاندان به من خیر رسوندی، صبح تا شب سجده کن، نماز بخون، بگو الحمدلله، مستقیم من خودم با تو ارتباط دارم، میزنه تو سرت، میگه تو داری واسطه من هست. شیطون میگه چی میگفت؟ شیطون میگه من به خودت سجده میکنم، به این آقا سجده نمیکنم، خودم خیلی بی خود میکنم، بعد به این آدم سجده کن، برو گم شو جهنم. سوگن میخورم تو رو از پیروان تو جهنم، از تو پیروان پر کنم، هر کی شبیه تو فکر کنه از نظر من عین توه، از رحمت من بدوره و رحمت خدا جایی نباشه جهنم اونجا، هر کی عین تو بزرگ شه، هر کی عین تو مدل فکریش باشه، من با اون مشکل دارم. با خود عهد کردم، حالا اینجاش گوش کنید، بله، الا این که تو از کسی که من نعمت را به دست او جاری ساختم سپاسگزاری نکرد، و من با خود عهد کردم که شکر بنده ای را که به او نعمت دادم قبول نکنم، مگر آن که وی از بنده ای که نعمت را به او رسانیده تشکر کند و سپاس گوید. وسائل شیعه جلد 16 صفحه 312. یک نفر اینقدر احمق بشه این وسط پدر مادرش رو نبینه، شکر پدر مادر نکنه. خدا رزاقه، تو دعاها میگیم ای یا راهم شیخ الکبیر و طفل چی؟ صغیر. خدای تو رحمت کرد فرستادی، رحم کردی به او بچه دو روزه سه روزه. چجوری رحم کردی؟ مادری را قرار دادی، مهری را در دل او انداختی که او ذوب شود این بچه را بزرگ کند، بعد کور بشه طرف، هر جوری دلش خواست با ننه باباش برخورد کن. این به دلش مهر خورده، صدی نماز بخونه به درک، انگار ابلیس داشته نماز میخونده. از شیطون میخوای بیشتر سجده کنی؟ مولا میفرما 6000 سال این عبادت کرد، که من نمیتونی سالها چجوریه. تو کفران نعمت داری میکنی. بله این که او واسطه بود، این که خدا ساختاری را چید، ساز و کاری را ترتیب داد که در این ساز و کار مادر به لحاظ روحی، زیستی، عقلی، فکری، چه میدونم به توی بچه کمک کنه، رحم کنه. یه روز بهت شیر نمیداد میرفتی تو کما. اولش که خیلی بچه هنوز کوچیکه، تازه به دنیا میاد، یه روز بهت شیر تو کما میرفتی، خفت میکرد. آدم پدر مادر رو نبینه، آدم اون استادی رو که مطلب بهش یاد داده نبینه، بگه خب این وسیله بود این مطلب به من برسه. بله جز این نیست، مادر وسیله بود، استاد وسیله بود. کور شده هر کی این استاد و پدر مادر رو فقط ببینه، قطعا خیر از اوست. اما معلمه رو نبینه چه خدمتی بهش کرد. دقتم بکنید، اون جاهایی که خدا به واسطه اونها خیر زیاد رسونده به آدم، احترام عجیب غریب خواسته. دقت کردید؟ اصلا خدا داره میده توحید خودش حرف میزنه، من یه دونم احترام پدر مادر. عجب. داره در مورد یحیی که زیباترین سوره های قرآن، مثلا وقتی خسته میشم دو سه تا قرائت خوشگل سوره مریم گوش میکنم. قرائت فنی ها، نه کسی که میخونه، نه. سوره بسیار خوشاوا و خدایی که از شاهکارهای به قول زبانشناسیشه قرآن اینجا، که وقتی در سوره مریم صحبت میکنه از یحیی و زکریا، میگه آهنگ سوره به زبان آرامی میشه. این کسی که زبانشناسی میخونده و مطالعه داشته میفهمه من چی میگم. همه آخر آ میشه، دیدید؟ ما میگیم فاطمه، اونا میگن فاطیما. اونا آ میگن. یعنی اسمام خیلی مد شده به زبان آرامی ادعی میزن. زبان آرامی و عبری و عربی ریشش یکیه. زبان آرامی زبانی است که در زمان حضرت مسیح تو فلسطین و تو شامات صحبت کرده میشد. انجیل هم به این زبان نازل شده. وقتی راجع به عیسی و یحیی داره صحبت میکنه، زبانش شبیه آرامی میکنه، خیلی زیباست. این آیه ها همه آ میشه، خیلی قشنگ. اصلا این بحث زبان شناسی قرآن اصلا یک شاهکاریه که اصلا درش باز نشده، نه دانشگاه سراغش رفت نه حوزه. چه گنجینه‌ای که درش باز نشده. یه نوری ازش داره میزنه بیرون، شعاع نورش. بعضیا که حالا مثلا خود سر در میآوردن، دیدن گفتن عجب. من چون خودم خیلی به زبان شناسی علاقه دارم، خیلی کتاب میخونم، مقاله میخونم در مورد زبان شناسی، مثلا شاهکارهایی در قرآن دیدم، گفتم براتون دیگه. مثلا یک جایی از کلمه‌ای که تو قرآن استفاده شده میفهمی که خدا داره به کدوم تاریخ اشاره میکنه. یه معمای کوروش رو بنده با زبان شناسی تونستم حل کنم. این یونانی ها خیلی از این اسما رو آخرش اوس میذارن، جیسس، موسس، درسته؟ خدا اینا نمیشناسه، میگه عیسی موسا، درسته؟ اما ایلیا رو میگه الیاس، سهش رو به رسمیت میشناسه. و چرا؟ فرق داره. اصلا نکته، اصلا چیز عجب غریبی هست توش. اینجا سوره مریم دقت بخونی، آیه واقعا زیباست. ماجرای حضرت یحیی رو اول ذکر میکنه، اصلا خیلی هم این سوره امام حسینیه دیگه. بعد حضرت یحیی شروع میکنه حرف زدن، ها؟ حضرت زکریا حرف میزنه، بعد میگه یحیی رو بهش دادیم، بعد اون یحیی در بچگی پیغمبر شد و احترام میذاش به پدر و مادرش. اه کدوم پیغمبر احترام نمیذاره؟ چرا انقدر ویژه اینو میاری؟ برم به والده ای همچی چیزی باید باشه. در مورد حضرت مسیح میفرماد او مادرش رو احترام میکرد. این رفتار پیغمبرانه. آقا جان تو یوسف باش، قطعا حضرت یوسف بر حضرت یعقوب ولایت داشته. میدونی پسرش بود اما چی؟ امامش بود، امام حضرت یعقوب بود. اصلا حضرت یعقوب گریار در نبود امام زمان خودش داره میزنه. عشق بر او داره میریزه از فراق، از غیبت. بعد نشونه های یوسف اول میاد، نشانه های ظهور، پیرهنش میاد. نبود امام گریه کنید شرکه؟ کی گفته شرکه؟ پیغمبر خدا این کارو کرده. و ابیضت عینا، جفت چشاش سفید شد از بس گریه کرد. بست سفیدش سیاهی چش رفت. بعد چه جوری شفا پیدا کرد؟ پیرهن یوسف و مالید. من مشرک حضرت یعقوب. به پیرهن رفت توسل کرد. تو جامعه اسلامی خر کم نداریم. بریم صادر کنیم به کشورهای دیگه. احمق‌هایی هستند که بسته دین و دین هیچی نفهمیدن. حضرت یعقوب وقتی به یوسف با هم رسیدن، یوسف بهتش زد چی شد؟ دیر پرید پایینش رو تورش. پیغمبری ها نسلش گرفت. پدرت وقتی اینقدر بچه بودی بغلت میکرد، مادرت. آقا رسول الله حضرت فاطمه بنت اسد بزرگش کرده بود، خونه حضرت ابو طالب بود دیگه. آقا وقتی حضرت فاطمه بنت اسد از دنیا رفت، بالا سرش بسته بود گریه میکرد، تلقین میداد، میگفتن چی؟ حضرت میفهمد امی بعد امی، مادرم بود بعد از مادرم، مادری کرد برام. مادر اصلیش هم نیست، حضرت آمنه نیست، مادری کرد برای من، قدردانه. بابا تو شخص اول آفرینشی، تو تشکر کنی. ببین چه آدم نفهمی پیدا میشن. یادمو میره این کفران نعمت خدا میفهمه. چقدر به این ما دقت کردیم دوستان؟ چقدر به این حواسمون جمع بوده؟ خدا اونایی که به واسطش نعمات ویژه میده، ویژه احترام میخواد. مثلا این یک نعمت، نعمت دیگه نعمت علم. علمایی که شما به واسطش ازشون احترام میگیرید، علم یاد میگیرید، احترام نکنید، میدونید که چیکار میکنه؟ جوان مرگی میاره. سنتش اینه، میگه دوتا طلبه رو ما دیدیم رفتن پیش فلان استاد اخلاق تهران، میگه داشتن داد و بیداد میکردن سرش در مورد چی؟ در مورد نحوه مدیریت اون مدرسه علمیه. آبا تو هیچ حالیت نی، معلوم نیست داری چی کار میکنی، در حالی که هیچ اطلاعی هم از ریز و درشت اونجا بگید ندارن، نشستن و بغل وایستادن واسه خودشون حرف میزنن. طرف میگه هفته بعد جفتشون تصادف کردن مردن. بعد میگه تو مجلس ختمشون بودیم، رفتم پیشش گفتم آره این بندگون خدا، من اون روز اومدم دیدم داشتن دادی بیداد میکنن سر شما، رفتم هی زد به سرش. همین عالم، عالم عجیبی بود، زد به سرش. گفتم چیه؟ گفت ای کاش بهشون میگفتم اینجوری برخورد نکنید، اینا سنت الهیه، بی احترامی نکنید. مردم الان یه چیزی چه حالیشون ها؟ متوجه؟ آقا جان، طرف نقل در تاریخ معتز بود دیگه، باباش متوکل و کشت. شما که معتز باید بشه. اصلا رفت، میگن رفت پیش امام هادی که میخوام بکشم یا کشتم. خیلی هم موجود وحشی و حیوانی بود این متوکل دیگه. کمتر تو خلفا مثل این ما داشتیم، اینجوری به شما بگم. این بیشرف امام هادی رو به زور نصف شب خونه میکشون مجلس عیاشیش، میشون گفت بفهم عرق، تعارف میکرد شیشه مشروب رو میده دست ما. یکی از تئاترایی که برگزار میکرد تئاتر قدیر بود، مسخره کردن ماجرای قدیری. بعد حضرت پس زد گفت خب حالا که نخوردی یه دهن بخون حال کنیم، مجلس گرم کنه ما باش. که حضرت یه شعر خوند در مورد اینکه این تنت هم میره زیر گور و همسایه مور و ملخ میشه، که ریخ به همون بعد مسیش زد بیرون. آره یه همچین جونوری بود. پسرش اینو کش رفت پیش امام هادی. امام هادی یا میخواست بکشه رفت پیش امام هادی. امام هادی فرمود بدون جوان مرگ میشه. 6 ماه بیشتر بعدش خلافت نکرد. بعد پدرش مرد، خودشو کشته. سنت الهیه. ای جوان من شد مرد، برو ببین با ننه باباش چجوری برخورد کرد. برو ببین یه عالمی تو خیابون داشت میرفت چجوری به او برخورد کرد. منطقه ما نمیدونیم دیگه، خبر نداریم، ریز زندگی طرف نیستیم که چیکار کرده، که خصوصی زندگیشونه. اینجا هست با ما رحم صورت میگیره به خدا قسم. میخواست به عدالت برخورد که بر مبنای قانونی، خب طبق این قانون اینجوری، خب پوستمون کنده بود چی از همون میموند؟ شکر اهل بیت میکنیم، شکر پدر و مادر، شکر اون کسی که دستمو گرفت، وگرنه الان کدوم ناکجا آباد بودم. پس نعمات ویژه رو خدا احترام ویژه گذاشته، شکر ویژه گذاشته. آقا امام زمان میفرماد در دختر رسول خدا خداوند برای من اسوه حسنه قرار داده است. مادرمون فاطمه امام زمانه. حالا خود از زهرا که ویژه باز جدا چی؟ جایگاه داره. هیچ یکی دیگه از جایگاهاش که ویژش میکنه که ام الائمه است. چه جایگاهی داره؟ حضرت خدیجه چه جایگاهی داره؟ سلام الله علیها، ام المؤمنین خدیجه. معنی واقعی کلمه ام المؤمنین. چون با همه زنهای پیغمبر قرآن میگه بگید ام المؤمنین. از این جهت یعنی مادر مؤمنانن و مؤمنان نمیتونن باهاشون چی؟ ازدواج کنن. همین. هیچ فضیلت خاصی بگید نمیاره. میگه مثل مادرت، مثل مادر زن که دیگه تا ابد بهت حرام میشه. شما دختره رو طلاق بدی به مادر زنه محرم باقی میمونی. نمیتونی باهاش ازدواج کنی. میگه اینجوری براتون حرامه. مادرتونن. مادر زنت مثل مادر خودته. متوجه شدید؟ این ام المؤمنین. اما حضرت خدیجه به معنی محتوایی هم ام المؤمنینه، اون مادری که با خیال راحت آدم میگه مادری کردی برای امت، تو دار و ندار تو گذاشتی وسط. حواسمون باشه، خیلی وقتا از ما قاطی میکنیم، یه حرفایی میزنیم خدا قهرش تو اون کلمه سا، یه لحظه دل اون مادر میشکنه، یه لحظه. خیلی از همین جوان ها میان سراغ ما، آقا من هرچی دعا میکنم نمیگیره فلان به همان. همو اول میگم ببین ننه بابات ازت راضی هن. میاره میگم ببین برو ته دلشونو در. اینا آدم هایی نیستن بگن من از تو خیلی خیلی بد، من اینکه عمل کرده باشم من از تو ناراضی هم اینجوری. فردا یادش میره. برو ته دلشو در بیار، بگو ببین نگاه کن من دنیا خیر تو میگیرم بابا، مامان خیر، هیچی چی نیست، قشنگ کن. یوی میگه اون روزی اینجوری جلو جمع اینجوری گفتی، جلو خالت، جلو عمو، جلو دایید، به دلم همون گره بدبختیته، همونه. رو غلط کردم، شکر دو حرفی خوردم. رفتم کرمانشاه داشتم صحبت میکردم در مورد خودروسازی و فلان و یه چیزایی بحث می‌کردم، یه گفتم آره اینا غلط کردن، شکر خوردن. بعد گفتم شاید مردم نفهمن اون شکر خوردن یعنی چی، چون خب شکر خیلی شکر می‌خورن، چای شیرین شکر می‌خورن اینا. گفتم منظورم شکر دو حرفیه. تا اینو گفتم یه نفر این پا منبر گفت من به بغلش میگم بلنگو من شنیدم، منبرم بود یعنی واقعا نزدیک بود، اینجا مثلا سن نداشت. گفتم من شکر دو حرفی چیزه؟ چیه؟ بعد اون گفت فلانه میگه. بعد اینه که گفت من خندم گرفت و حالا مثلا داشتم سخنرانی ادامه میدادم، بعد یه چیزی گفت دیگه نتونستم خودم نگردم. گفت او که سه حرفه. کجای سه حرفه؟ با واف تلفظ میکرد. گفت او که سه حرفه. آره از اون شکر دو حرفی ها. بعد بعضی ها با ابراز ندامت، ما میشستیم با ننه باباش با با پدر مادرش نشسته اینه یه مسابقه پینگ پونگ داره برخورد میکنه. نه تو اون روز اینجوری گفتی، من اگه اینجوری گفتم فلان. عجب خری، و بدبخت داری خودتو میکنی بیچاره. نمیدونی چه بلایی داری سر خودت میاری. بله یه جایی پدر مادر اشتباه هم میگه، من میگفتم معصومن اساساً. اصلا من و شما باید با همین پدر مادر دنیوی فهم محبت، شکر گذاری، ولایت پذیری پیدا کنیم که بفهمیم انا و علی ابا و هذه الامه یعنی چی. من و علی پدران این امتیم، چون بابا اصلیه رو بفهمیم. که اون وقت که به حضرت زهرا میگی مادر، به عنوان مادر دینی خودت کیف کنی. وقتی به امیرالمومنین میگی بابا جان کیف کنی. آدم و علی ابا و هذه الامه، من و علی باباهای این امتیم. اون موقع که علی باشه ابو تراب، موقع مرگت میگه یا لیتنی کنت ترابا، خاک تو سرم، ای کاش منم تراب میبودم که علی بابام باشه. کسایی که علی باباشونه چقدر حالشون خوبه الان. همه این آقایونی که امیرالمومنین قبول ندارن، وقت مرگ من یموت یرنی، هر کی میمیره میبیندم، یوهویی میبینن اوه بابا این بچه شیعه ها راست میگفتن، دیگه فایده نداره. الان آیا اکنون؟ تو قبلش معصیت میکردی. یقول الکافر، قرآن از این آدم به عنوان کافر یاد کرده. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، نبع آیه آخر. میگه کافر میگه که ای کاش خاک میبودم، وقتی میبینه پدر خاکیه. روایت داریم ها، یا لیتنی کنت ترابا یعنی یا لیتنی کنت شیعه، یا لیتنی کنت اتولا به ولایت امیر المومنین، یا این نعمت رو ازشون ندونستم. چقدر این حس رو با امام رضا داری؟ میدونی چرا حس پدری نسبت به امام رضا نداری؟ برای اینکه حس پدری خودتو درک نکردی، پدر اصلیت، پدر فیزیکیت. میاد دست و پای پدر مادرتون رو ببوسید، اینا جوک میبینن اینا رو. خجالت میکشم. باش من خجالت بکش، اون دنیا هم همون خجالتت ببینم میشه شفاعتت کنه. اینجا خجالت بکش، اون دنیا با حس شرمساری محشور. یعنی چی؟ یعنی تبعیت محض باید داشته باشی، الا اونجایی که حرف غیر خدا بزنه بگه بار دروغ بگو. نمیگم شرم، پدرم مخلصتم هستم، دروغ نمیگم. برو فساد کن، شرمنده مخلصتم هم این کار نمیکن. اصلا یه جا داره حرف زور میزنه، اصلا او یه زوری گفته، شاکی هم هست دیگه، به قولی مثلا داره پروبازی هم در میاره. حالا مثلا من خودم هم پدر دارم هم پدرم، من چی میگم؟ خودم که دارم اینم، معصوم که نیستم، یه جایی جاید عصبانی باشم یه جایی زورم بگم به بچه. بگو اگر شما فکر میکنید که این رفتار من باعث ناراحتین شده، غلط کرد، ببخشید. اگر شما فکر میکنید اینجوری، بعضی آدم تعجب میکنه، خدا وکیلی نور یه سری آدم رو کور میکنه. چشمه نور اگه همش خورشید سیخونکی همینجور نگاه کنی کور میشی، یه واسطه باید داشته باشی. همینجور نگاه میکنن بلا سر خودشون میارن. اون کسایی که خدا تو جمع ما هستم، کسانی که پدر مادرشون از دنیا رفته، انشالله خداوند متعال همشون رو غریق رحمت بکنه به حق این شبهای عزیز. دیشب حرم بودم، دیدم تو مناجات نشسته بودیم، حاجی کریمی مداح مراسم بود، داشت روزه مریضی حضرت زهرا میخون. یکی از این بچه‌های همین دوستانی که همین مشهد هستن، اونم اونجا نشسته بود. اصلا من یادم رفت حضور زن نشم که مادرش فوت شده، میدونستم و حتی مجلس ختم میشم رفتم، منتها یه برگشتم نگاه کردم چجوری داره اشک میریزه. یه لحظه با خودم گفتم نگاه کن، یه روزی برسه بگی ای کاش زنده بشه بیاد به هم فوش بده. به قرآن واسه ای کاش یه بار دیگه صداشو بشنوم سرم داد بزنه. رفت فشار عصبی تو بیرون تو دانشگاه تو مدرسه تو این ور اون ور سرش بوده، میاد تو خونه داد میزنه سر مادرش، داد میزنه سر پدرش، پناه بر خدا. کجای بود اون بدبختی که کشید برای تو، بیدار خوابی هایی که کشید برای تو؟ کجا بودی وقتی مریض شدی؟ کجا بودی وقتی یه چیزی پرید تو گلوت؟ یه لحظه تمام دنیا آوار شد رو سرش، بچه هم خفه نشه. بیمارستان بهرامی سخنرانی داشتم، بهرامی تهران، مال کودکانه. اصلا ببین خیلی حس بدیه. اونجا میدیدم این آقا یهوی طرف میداره میدوه تو بیمارستان، اومده بچه ای تو بغلشه، دیوونه شده. اصلا فقط همینه دیگه. یه کلیپی دیدم از بازیگر خوب کشورمون آقای شهاب حسینی، فعلا که خوبه والا وضعی شده. خب میگفت آقا این بچه هم نمیدونم مریض شده بود چی شده بود، میگفت من پا برنه تو خیابون میدویدم همینجوری. پدر مادر یه بار باید این اتفاقا بیفته تا آدم به خودش بیاد، لح لح بزنی، یه بار صداشون رو بشنوی. یه داستانی هست میگه گوه این بابای ما خیلی خور رو پف میکرد، نمیذاش بخوابیم. نقل قول میکنه، میگه هرچند بهش میگه آنها کسی که خور رو پف میکنن بهش میگه خور رو پف میکنن، قبول میکنن. دیدید اینجوریه. من تازگی ها فهمیدم چی میشدم خور رو پف میکنه، یه چند ماهی کشف کردم. تو به خود منم میگفتن بعضی موقع، گفتم نه آخر رفتم اینترنت سرچ کردم و فلان، قشنگ دلیل علمی شو فهمیدم چی. حالا کاری ندارم، من میگم دست خودشون یه حالت خاصی توی گردن قرار میگیره، متکاشن تکونی میدی مثلا، میگن قبول نمیکنه خور، بعضی موقع خور و پف میگه تراکتور اصلا لا مثلا موتورای قدیمی بود موتور گازیا صدای اونا رو میده. بعد حالا من خودم یکی خور و پف بعدم نمیاد خوابم میبره، اما بعضی اینجوریه با کوچکترین صدای نمیتونم بخوابن. خب کاری ندارم، میگه که این بابا خروپوف میگه نه قبول نمیکنه. میگه یه شب ضبط گذاشتن، صدا رو چیکار کردن؟ ضبط کردن. فردا رفتم بر بابای بذارن که چی؟ بیا گوش کن، ما نمیخوابیم پا میشیم میریم یه طبقه دیگه یه جای دیگه، برای همینه به این صدا رو گوش کن، صدا تراکتوره. براش پخش بکنن و دیدن بابا همون شب سکته کرده مرد. حالا بچه چی میگه؟ بچه میگه حالا هر شب که میخوایم بخوابیم اون نواره رو میذاریم چه بخوابیم باش، درمون تنگ شده برامون خور و پفا. آقا جون دلم نمیاد از این پدر مادر اینجا قرار راحت بگذرم، انشالله خود بندرم من و شما هممون رو خدا عامل قرار بده به این حرفا، عمل کننده قرار بده به این حرفا. این حرفش که آسون، قدرشون رو بدونید. یه لحظه میگذره، درگیر زندگی میشی، درگیر درس میشی، درگیر دانشگاه میشی، ازدواج میکنی، یه لحظه میای یهویی دستشو گرفتی میبینی ای چقدر چروکیده است این دستو. یه لحظه است، یه لحظه ای که میگه ای پیر شده، خیلی ها مردن و رفتن ها، اینم میره ها. یه لحظه است، چقدر قدر این دستا رو میدونی. آقا جان حاجت میده مادر، مادر حاجت میده. طرف میگفت من مشکل پیش میاد میرم سر قبر مادرم برای شفاعت میخوام، میگم مادرم برام دعا کن. انقدر بزرگ کردن بچه سختی داره، انقدر بزرگ کردن بچه سختی داره که خیلی از این مادران واقعا پاک از دنیا میره. همین سختی ها کفاره گناهاشون میشه. مادر مثل مداده، ریز ریز همینجوری میتراشی، افت کردنش میبینی. اما مرد پدر چون غرور داره مثل خودکاره، یه هایی جوهر تموم میشه، یه هایی میره، چون نمیخواد خم به ابرو بیاره. اون جایی هم که دیگه زورش نمیرسه چیز رو بلند کنه مثل قدیم، به شما رو نمیندازه. مرده، قیوره، مرد تجلیگاه صفات جلاله خداستن، صفات جمال خدا. مرد تجلیگاه صفات جلال، زن جمال خدا. آره امون خدا نیره اون روزی که بچه غرور پدرشو بشکنه. تو هم بابایی، پناه بر خدا، میشنویم ما. تو هم پدری کردی بر ما، چی کار کردی برامون؟ میخواستی بچه پس نندازی؟ یه ابله فکر میکنه ننه بابا شروع به دنیا بده، خاله نمیبینه که او اراده کرد تو به دنیا بیایی. شرکه دیگه، یه مشرکه، یه شاکر نیست. بسیاری آقا اینا یه سنی که میگذره حساس میشن، یعنی بچه ها میشن لوس میشن، دوباره دلشون نازک میشه. اصلا بابا آدم انتظار نداره از کسی که براش جون تو گذاشتی، عمر تو گذاشتی، اینجوری جوابت بده. آدم به خدا انتظار نداره، دلشو میشکنه. شاید چیزی نگم، نفرینم نمیکنه ها، بچه‌شو دوست داره، دلش میشکنه، بدبخت کرده خدا، برو سگ دو بزن، برو. کاری که امروز داره شکل میگیره توی به واسطه رسانه‌های غربی اینه که بابا حرمت پدر مادر رو دارن از بین میبرن. روایت داریم پدر مادر تو به اسم کوچیک صدا نکن. یه احمقا وقتی این سریال های خارجی ترجمه یارو به باباش میگه آی پیتر، آی جک، آی نمیدونم فلان، خود دیوانه تو که ترجمه میکنه بگو بابا. اما الان دیگه میبینی باب شده، بعضی از این بالا شهر و فلان اینجور چیزا به اسم کوچیک صدا میکنه پدر مادرش. این شروع حرمت شکنی، شروع حرمت شکنی. اینا نازک دل میشن یا سنیو میگذرن. ببین اصلا افسردگی داره دیگه، طرف مثلا میگه ای من 50 رد کردم، یا با خودش میگه خب بابام که 60 سالم کرد، مادرم که 70 سالم کرد، چیزی نمونده. ای رفیقم نگاه کن، بچت میدیدیمش 50 سالگی سکته کرد مرد، چی شد؟ یهویی دنبال ثمره زندگیشون میگردن، میگه من 50 سال عمر گذاشتم چیه؟ مهمترین ثمره زندگی یه آدم بچه‌هاشه. میگرده یه سرچ میکنه میبینه چه بچه، بچه که فوش بهم میده، بچه که احترام بهم نمیذاره، بچه که صبح و شب هم برش گذاشتم، انگار بابا انقدر بیمرام، انقدر نامردی. این دل میشکنه، این دل شکست، دل تو هم اون طرف قفل خورد. ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم غشاوه. اصلا یه جایی باید زنگ بزنی به پدرم بابا من خرتم، من مخلصتم در بست، جون بخوا، همین حرف کافی. خدا با همین دلشون نرم شه. لازم نیستش که بیرید نمیدونم آپولو هوا کنی که دل مادرت گرم شه. کف پای بابا رو باید ببوسی، کف پای مادر رو باید ببوسی. آبا فلان عالمو گفتن چی شد به اینجا رسید؟ بابا غیر طبیعی این اطلاعات علمی که تو داری، این تحلیلات تو طبیعی نیست بابا، لامصب کجا به اینجا رسیدی؟ ها میگه شب بود بابام آب خواست، بلند شدم رفتم براش آب بیارم، برگشتم میدم خوابیده دوباره، دلم نیومد بیدارش کنم، همونجوری وایستادم تا اگه بیدار شد من آب آماده باشه. گفت بیدار شد، گفت اینجا چیکار میکنی؟ گفتم خب آب خواست دیگه. خب من خوابم برد. گفتم آره مثلا یه نیم ساعت یه خوابت برده. این فهمید من نیم ساعت چی؟ اونجا وایستادم. گفت الهی خیر از زندگی، تموم. تمام. درهای رحمت الهی باز شد بین آدم. شد علامه. ما گنج تو خونمونه، تو آسمونا نمیدونم چی میگردیم. بابا کلید خدا اینجا قرار داده. یا خبه اونم یه کاری کرده با کلید آدم نمیتونه مثال بزنه با. نه از برکت میتونه بگه، نه کلید میتونه. هی جاب. خدا همین راه برون رفت از مشکلات تو همونجا قرار داده بود، بر دستت بود، هر روز داشتی نگاش میکردی، اما حالش نشد. عیسی خیلی آدم بزرگی بود، کلمت الله بود، خورمشون. آقا یه نفر که به دنیا میاد پیغمبره یعنی چی؟ یعنی از بی خوبانیان با همه فرق داره، درسته؟ اصلا به دنیا اصلا این یه هدیه الهی به بشریته، اصلا یه هدیه الهی براتون فرستادم. بعد میخوای از عیسی تعریف کنه، خب خدا تعریف کن. آقا ببین تعریف از عیسی یعنی این که اینه اینجوری تعریف کنه، آقا این کارا رو میکرد، نمیدونم پرنده گلی رو تبدیل کرد جان بهش داد و مثلا این کارا رو بگی و آقا در نزد ما جا. یا او احترام مادرش را نگه میداشت. یه قرآن فهمیدیم ما بدبختا، چی فهمیدیم از قرآن؟ چی آماد نه چی فهمیدیم از این دین به قرآن؟ نفهمی خودمون در عملمون باعث شده که امتی از دین بیزار بشه. یحیای ذبیح، یحیایی که سرشو مثل ابا عبدالله بریدن گذاشتن تو تشت بردن. یهو به پدر و مادرش احترام میگذاشت. احترام. آ طرف ندی نشنیدی عزیز من، اینا رو اینا به چه درد میخوره؟ برای کیه؟ بشنویم فقط باشی حالی بکنیم و اصلا توجهی نکنیم. یارو میگه وایستاده بودم دیدم طرف اومد تو حرم ابا عبدالله، سلام داد، جواب سلام هم حسین گرفت. من گفتم این کیه؟ این امامه؟ پیغمبریه؟ برم سراغ این. گفتم تو چی کار میکنی بابا؟ تو کی هستی؟ گفت هیچی، ما از یه اشایر بیابون گردیم. یه روز بابام اونا می آوردیم، یه هفته شب جمعه مادرم اونا می آوردیم، یه بار هر دوتاشون گیر دادن با هم میخوایم بیام. بابای جر زد یه هفته، گفت منم یه هفته میخوام بیام. گفت یه مرکبی داشتیم اینا رو سوار مثلا علاقه میکردم، پیاده میومدم حرم، سمت حرم میرسیدم. بعد این دفعه چی شد؟ گیر داد. نه منم این هفته منم میام. چیکار کنم؟ گفت یکیشون رو کولم گرفتم، چشم بیا. حالا تو بشی من و تو باشیم. ببین بابا جون، ببین تو داری جر میزنی دیگه. قرار بوده هفته چیکار میکنی؟ بگو خرسواری میخوام دیگه، میخوام بیار کول من بشینی دیگه، معلومه دیگه. همین نمیگیم؟ بابا دو تا چهار تا با پدر و مادر، با پدر و مادر دو تا چهار تا نکن. خدا باها دو تا چهار تا میکنه، با عدلش باد برخورد میکنه، به غلط کردن میفتی. گفتم چشم. میگفت بعد اون موقع دیگه من هر دفعه سلام میدم به باب عبدالله صدا میشتمم از مسجد شریف، علیک السلام. آقای حضرت مسیح رو نگاه کن تو قرآن، چند مرتبه اسمش برده شده. هر جا میخواد اسمش رو میگه المسیح، عیسی ابن مریم. آقای مثلا اینجا بگه علی اکبر رائفی پور فرزند محمود، یه بار میگی میفهمیم دیگه. حالا کل تو این مد مثلا 30 بار دیگه میخواد اسمش بده. بله علی اکبر رائفی پور فرزند محمود، علی اکبر رائفی پور فرزند محمود، علی اکبر رو یه بار گفتی دیگه. یه بار دیگه رائفی ما میفهم همونو داری میگی. هی به نام فرزند مریمه، فرزند مریمه. بابا به خدا هر بار داره اسم حضرت عیسی رو میاره، خدا داره نشان افتخار میده به حضرت مریم. اگه بفهمیم قرآن، شما اهل بیت رو ببینید میگن آقا اگه یه کاری گره خورد بدجور فلان، خواستی بری سراغ اهل بیت به چی قسمشون بدی؟ به چی سوگندشون بدی؟ مادرشون. آقا میخوای از امام زمان خواسته داری، هدیه میخوای، میگه آقا مثلا یه تسبیح صلوات نصب کن هر روز بفرستی برای مادر بزرگوارشون حضرت نرجس سلام الله علیه. حضرت فاطمه جا خود برای حضرت نرجس، قطعاً حضرت نرجس تو جایگاه حضرت زهرا نیست، فاطمه است. اینو باید فهمید که یعنی من دو تا چهار تا که این که نه این که میدونیم، یعنی به قلب ساری جاری که شروع کنیم. شیطان وارد میشه، نقطه مقابلت شروع میشه. یعنی دقیقاً اونجا که تو میخوای شاکر باشی همون کسا رو عمدن امروز میری خونه، عجب حرفایی زد واقعا، من از همین امشب برم تغییر کنم، همین امشب بابای بد اخلاق میشه. شیطان کارو میکنه میرو مخو بابای، بدون امتحان الهیه. نرم نرم شروع کن. یهویی هم از همین امشب آه من تغییر کردم، کلید اسرار بود، من رفتم مثلا سخن رائفی پور اینا، نه کلید اسرار. آرام آرام سعی تو بکن، بگو از این به بعد صدامو بلند نمی کنم، امام رضا کمکم کن، صدامو بلند نمی کن. دومی آقا خیلی حال که کسایی که بهشون چیزی دادن همین احترام بود. همین رهبر انقلاب یه برادر بزرگتری دارن، اینا مشهدی هن دیگه، با قولی سالا ساکن مشهد بودن، سید محمد خامنه‌ای 4-5 سال بزرگتر از یه برادر کوچکتر بود، دو تا فکر کنم دیگه برادر دارن کوچکتر از خودشون، حالا دو تاشون معروفن سیاسی هم هستن، چون برادر بزرگ سید محمد خامنه‌ای فیلسوفه که نماینده مجلس هم بود و الان بنیاد دارن صدرای چیه دستشون، کوچکترم سید هادی خامنه‌ای اصلاح طلبه، یعنی به لحاظ سیاسی هم شاید مثلا اختلاف نظرهایی هم دارن با هم. حالا غرضم این که شما میبینی که بین این سه تا برادر یکی میاد رهبر میشه. وقتی می زندگی نامه رو میخونی میگه اون سالها پدرم مریض شد، سید آسد جواد آقای خامنه‌ای در مشهد بود مریض شد، من تمام کارامو تعطیل کردم اومدم خدمت پدر. تا حالا اینجوری دیده بودی بگی که آقا به این جهت مثلا فلانی به رهبری رسید به خاطر اینکه اینجوری؟ ببین دا میگه ببین این قدردانه، قدردونه این آدمی که قدردان. بعد یه نکته هم اینجا بگم آی خانم، ما توجه داشته باشید 60-70% شما توجه داشته باشید 30-40% از همسرت نخواه به پدر و مادرش بی احترام کن. این بیشعوری محضه، از همسرت نخواه. برای یک جایی حالا پدر مادر یک کاری کردن، میشه اونو آرام به صورت غیر مستقیم بهشون متوجه که آقا مثلا دخالت تو زندگی ما نکنید. بابا شما خودتون با هم رفیق باشید زن و شوهر رو، اونم صدی دخالت کنه، این یکی در این یکی دروازه. اگه واقعا کار بی خود بی جای خلاف شرع و اینجور چیزا سادم انتظار نداشته باشید. وقتی تو این کار ببین، وقتی تو اون آدم رو وادار کردی خب که به عزیزترین کسایی که بهش رحمت رسوندن ناسپاسی بکنه، این آدم رو حروم لقمه بار آوردی تو. چرا باید سپاسگزار تو باشه؟ تو هیچ وقت زحماتی که مادرش برش کشیدن نمیتونی بکشی، درسته؟ تو اصلا او رو خراب کردی، فردا به تو خیانت میکنه، یه سرق زنه دیگه. حالا یا میفهمی یا نمیفهمی، یا با خبر میشی یا این مرد زبلاس با خبره نمیشی. تو داری همینجا تو خونه قرقر میکنی، اینم میخنده که خوش قرقر تو کن. زرنگ مردم اومده اسم زنه رو چنگیز سیف کرده بوده، زنه اولش اصلا میل پیدا نمیکرد اسم زنه بوده چنگیزی که بعد این اولی هر چی سیف کرده بود عجیجم اجقم اینم خوشحاله دیگه، اینا هش گلرم میخره میگه خوش باش. تو خیانت آورد تو، چرا؟ چون کفران آوردی تو خونه، ناسپاسی آوردی تو خونه. وقتی این آدم ناسپاس بارورد، این دیگه یه آدم میشه که کفران نعمت تو تمام عرصه های زندگیش به چشم میاد. این آوردن پدر همه رو در میاره دیگه، اولش خودت، اولش خودت، بعدش مردم. بعد چی میگن؟ اون دونه که دارن حساب کتاب میکنن میگن خودم اولاقی عامل بود، میگه همین زنه، میگن بری سراغش. تو اینقدر فشار آوردی رو مخ من، بابا طرف به رشوه گرفتن افتاده. میگه چیه گرفتن؟ اگه دارم میگم پرونده است. یارو برگشت بازجویی گفته بهتون بگم باور میکنید؟ گفتم حالا بگو. گفته تقصیر زنم. و بس زر زد تو خونه، قور 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 قور، خاک تو سر تو نداری ببین اینا چی خریدن، چی 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 چی، بابا دیوونه شد یارو. و عکسش طرف رفته ازدواج کرده، میگه تو با پدر و مادرت دیگه حق نداری ارتباط داشته باشی. پدر مادرش کافرن، کافرن باشن این سله ارحام با پدر مادرش بود بره انجام بده، منتها احکام شرعیش هم رعایت کن. بی احترامی حق نداره پدر مادرش بکنه. من یهودی سراغ داشتم شیعه شده بود، یهودی سراغ داشتم شیعه شده بود، هر شنبه یه کارهایی دارن اینا شبات انجام میدن، دعا ما دارن باید بخونن، بلند میشد میرفت پیش مادر پیرش، مادره از اول که این شون که فوش دادن خب این اعمال کارها رو همه رو انجام میداد، مادرش هم بیا حالت چیزی داشت، مریض و احوالی داشت که نمیتونست خیلی راه بره و اینا، فوش میشه بعد میگه ببین من تو این دین جدید یاد گرفتم که بدون که اگه من اومدم به خاطر این دین جدیدمه، در هرچی درد و بلا داره بخور تو سر هرچون کسایی که ژنتیکی ارث دین بردن و هیچی نفهمیدن. یکی از این بچه های بود این پا سخنرانی ها تغییر کرده بود، خیلی چیز بود، یعنی بابا ننه باباش اصلا به معنی واقعی کنه بیدین، اصلا اینا نوروز نداشتن، کریسمس میگرفتن. بعد اینم دیگه تو اون خانواده بزرگ شده بود و کلی دختربازی و فلان، مثلا بابا شاکی بود که چرا دوست دختره تو رو میارن دانشگاه میرسوننت، ما آبرو داریم، ما خودمون مثلا ماشین داریم، مثلا این نقد باباش این بود، نه اینکه چرا داری و نه اینکه چرا اینا عوض میشن، نه اینکه چرا هر روز یه دختری تو رو با ماشین داره میرسونه تو دانشگاه، چرا مگه ما خودمون ماشین هست اینجوری. آقا این تغییر کرد، یعنی اسم من اگه بابا این میشنید کهیر میزد، میگم من بابا میشست پا میشست به تو فوش میداد. بعد من یادمه اومده بود دفتر، کولر روشن بود، برای اینکه باباش نفهمه میومد جلو کولر رو تو بالکن گذاشته بودیم روشنش که میکردی، هرچی کاغذ موغذ بود همه رو میزا جمع میکرد. بعد چون دفتر قدیمی بود اصلا جای کانال کولر نداشت، ما پولمون کجا بود، ما یه کولر بذاریم کل دفتر رو مثلا باد بده. بعد این میومد جلو کولر وای میستاد میگفت بابا میگه چی با زیدم اومدم دربند فلان، بابا میگه خوخو الحمدلله مثلا این شکلیه. خب این آروم آروم دیگه بابا از مثلا این در قفل میکنه، شک کرد متوجه شد، یا خدا او جیسس کرایست هیز پرینگ، داره چیکار داره نماز میخونه، چه خاکی تو سرمون کنیم. رفت سگ آورد، رفت و تحقیق کرده بود سگ باشه اینو اذیتش میکنه، مشروب میگرفت میذاشت توی یخچال درشو باز میذاشت، اصلا جنگی داشت با باباش ها بنده خود. اما هی میواد من گفتم احترام بشمتن فلانی، این بزرگترین آزمایش زندگی تو. آقا این بابایی یه مریضی گرفت افتاد، یه داشت کوچیکتر خودش داشت، این شبا تا صبح پای بابایی میشست پاشوره میکرد بابا رو، ننه ول کرده بودا، یعنی کاری نداشت این شوهر داره میمیره یا نه مثلا اینا، اما بچه میگه دیگه. یه جا بابام چیز کرد گفتش که آقا هرچقدر تو میایی مثلا اینقدر مثلا داداشت نمیاد، بهش گفتم ببین بابا جان این مذهبی که من بهش رسیدم این دستور رو من داد. میگه اون شب دیگه بابا برید کار کنم خواهی بکنی غلطی میخواهی بکنی بکن دیگه کاریش نداشت. یه همچین کسایی هستن، یعنی بابای هستن بسته بر زدن یارو. میگه باش اون سر جاش، پدر عزیزم احترامت واجبه، من قدردان تو هم. تو زمانی آقا شما دیدید حضرت ابراهیم تو قرآن چقدر نگران پدر خوندشه، پدرش هم نیست، پدر حضرت ابراهیم تاروخه که از دنیا رفته بود، عموش آذر بزرگش میکرد، دیدید نگرانشه. بعد جالبه داره برای مغفرتش دعا میکنه، برای یه بتساز، یعنی قشنگ بت پرست نه بت ساز، میداد بلد میپرستیدن. میخونی تعجب میکنی پدر مادر اینجوری هن. حضرت نوح داره کشیدن پسرش داره غرق میشه، بابا پدره دلش داره کنده میشه، میگه خدای میشه اینا نجاتش بدی پسرمه. میدونی اگه این ارتباطو بگیری با پدر حقیقی دینی خودت با امام زمان عجل الله، میدونی چه چیکار میکنه برات؟ چجوری به این مقام میرسی؟ با پدر مادر خودت تمرین کن، با یه غیر معصوم که حرف زور بعضی موقع میزنه تمرین کن که دیگه جون بدی برای کسی که حرف زورم نمیزنه، معصوم هم از هر امری میکنه قطعا باید تبعیت کرد. چش بسته مولاست. بحثمو جمع بکنم، پس واسطه های لطف رسانی به ما از یک جهت نباید مانع شوند ما منعم اصلی را ببینیم، مانع بشه ما خدا را ببینیم بگیم همین خدا عجب پدر مادری دارم، اینقدر بابام خوبه، خدا خواست، خدا داده، شاکرون باش. و از اون جهت هم نباید اینو حذفشون کنم. چشت کور دندت نر، پناه بر خدا. اگه یک جایی دیدید نعمتی بهتون رسید، اول خدا، خدای ممنونتم، چقدر وسیله های مختلف داری اراده کردی به این واسطه برسونی. چشم به اراده کردی با یه واسطه دیگه، اون که تو صلاح میدونی، من چی میدونم؟ من که عقلم نمیکشه که با چه واسطه ای باید این کار رو انجام بده، از کجا میرسونی؟ من حیث و لای احتسب، من که حساب کنم چه شکلی برای من این خیر رو میرسونی. اما میدونم خیر است، منشأ توی، سرمنشأ شمایی. من هم شما رو میبینم، هم شاکر این شبکه خیر رسانی و نعمت رسانی هم، منکر اینا هم نیستم. شاکر مردم باشید. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. مردم قدردانی کنید، با این کار تشویق میکنید مردم رو به ادامه این کار، به انجام این کار. حتی برای این کار یه هدیه‌ای در نظر بگیرید، جای دوری نمیره، خدا بهتون بابا بالا، به خدا همه روزی دستوره، به پیر به پیغمبر میرسون. مکرر در زندگی من اثبات شده که در این زمینه تقریبا به یقین رسیدم دیگه. نمیگم یقین رسیدم چون مقام بزرگی است، ما مدعی، تقریبا یعنی برای مسجله، این جون کندران نداره. آقا طرف بچه رو سوار کرده بودیم، ما اسنپ گرفته بودیم داشتیم می‌بردیم، این کفشش تو ماشین افتاده بود و بعد خود این اسنپی تماس گرفته بنده خدا، بعد متوجه شده نمیدونم چجوری متوجه، بچه رو پیاده کردیم دیدم یه کفشش، بچه خواب بود مثلا یه کفشش تو پاش نیست، نمیدونم مال حضور ذهن ندارم. آقا با خبر شده که مثلا آقا اینا جایی که سوار کردن از اون مغازه احتمالاً اونجاست، خودش بدونه که بگی رفته و دوباره این همه مسیر رو تو اون مغازه دیده داره اونجا افتاده، کفش رو برداشته بود دوباره تماس بگیره، آقا شما کفش بچه‌تون گم شد، رسونده بود آورده بود، هر کاری بهش می‌کردی بابا شما الان یه مسیر رو رفتی دوباره برگشتی، این همین یه کرایه داره دیگه، دست شما درد نکنه بیا کرایه تو بگی، نمیگرفت. من هر جوری شد دو برابر کرایه قانونیش بهش دادم، میگفت آقا تو این کارو می‌کنی، من برای پول این کارو نکردم، اصلاً منو نشناخت، اصلا هم نشنخ. میگفتم تو اون کارو نکردی، اما من این عمل خیر رو درست و چی قدردانی باید بکن. این آدم دو بار اینجوری برخورد ببینه، دفعه بعد دیگه این براش ملکه قلبش میشه، روحش میشه، جانش میشه که آقا مردم حق و ناس، برم خیر رو برسونم بهشون. ما تشکر میکنم، طرف میشینه توی تاکسی سلام میکنه، خوش برخورد فلان، درست جوابشو بده. مثل بوت زهرمار نشستی، حالا پشت رو خسته شده شدی، هر کسی پشت سر کارش خسته بشه، حق داره اینجوری برخورد کنه؟ و برعکسش درک کنیم مردمو، خدمت به خلقم، تشکر کنیم از مردم بابت کمک‌هایی که میکنن، در همین حد که آقا شما بفرمایید، ممنون، لطف کردید، بزرگواری فرمودید، دست شما درد نکنه. شما وظیفتون نبود، من میدونم این کارو دارین میکنید، وظیفتون نبود، این بزرگواری شماست. در مورد چه خوبه، این آدم خوبه هنوزم هستن تو جامعه؟ بله هستن، فراوونن، منتها لال شدن. نه که نمیگن، مردم فکر میکنن دیگه نیستن. بگیم این خیر و برکت تو جامعه تزریق کن. خب سرتون درد آوردم، برای امشب کافی باشه، فردا طمع و نقطه مقابل اون یأس رو میگیم. طمع خوبه، میشه، حالا ببینیم چی هست. تجلی در فرج امام زمان صلوات الله علیه.